الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اشکال سومی بود که بر مسلک مرحوم آقای خویی شده بود. در مرحوم آسد محمد باقر فرموده که این اشکالیه که ما اوردنا علا سید الاستاد، اشکالیه که مرحوم آسد محمد باقر بر مرحوم آقای خویی کرده است و اون اشکال این بود که استصحاب عدم جعل حکم الزامی معارض است با استصحاب عدم جعل ترخیصی، عدم جعل اباحه. اینها با هم استصحاب عدم جعل ها تعارض میکنن، تساقط میکنن. استصحاب بقای مجعول بلا معارض جاری میشود. این اشکال بود. حالا یکی آروم آروم. مرحوم آقای خویی سه جواب داده از این اشکال. جواب اول گذشت و عرض کردیم سیعت الکلام حول این جواب اول در ابحاث آتیه. کلام در جواب دوم مرحوم آقای خویی بود. ایشان جواب داده از این اشکال ثانیاً که استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل اباحه با هم تعارض ندارند، چون ملاک تعارض در امارات با ملاک و سبب تعارض در اصول عملیه فرق می کند. در امارات سبب تعارض علم به کذب عهد ماست. شنیدید دیگه در تعریف متعارضین گفتند دو دلیلی که علم داریم به کذب عهد ما، التعارض هو التکاذب. چون علم به کذب داریم هر کدام دیگری را به دلالت التزامی نفی می کند، تعارض پیدا می شود، تصادم و تنافی حاصل می شود. به خلاف از علم آسمون زمین ما چکار داریم؟ اگر یه جای علم به بابا یک روایت میگه واجبه، یکی میگه مستحب و یقین داریم، یک دروغ. خب و اما در اصول عملیه تکاذب نیست. تکاذب مالون دلالت التزامیه. اصول عملیه دلالت التزامی ندارن، لوازمشون حجت نیست. استصحاب میگوید حرمت نیست، نمیگه پس اباحه هست، نفی نمی کند استصحاب عدم اباحه را. استصحاب میگه اباحه نیست، ثابت نمی کند پس حرمت هست. مدلول التزامی ندارن اینها، لوازمشون حجت نیست. چون لوازمشون حجت نیست در اصول عملیه، با اینکه یقین دارید یکی خلاف واقع است، ولی تعارض نمی کنند. علم به کذب در اصول عملیه سبب تعارض نمی شود. همون مثال معروف، دو کاسه بود، قبلن هر دو نجس بود، الان یکی پاک شده، باز استصحاب میکنیم نجاست اون را، استصحاب میکنیم نجاست این را، میگیم با هم تعارض ندارن. درست علم به کذب داریم ولی تعارض ندارن. در اصول مثبته تکلیف تعارض نیست با اینکه علم کذب باشد. در دوران امر بین المحظورین گذشت، یا این عمل واجب است یا حرام. براءت میگه واجب نیست، براءت میگه حرام نیست، عیبی نداره. احکام ظاهریه یعنی نها، علم به کذب در احکام ظاهریه در اصول عملیه سبب تعارض نمی شود. شارع فرمودی ظاهرن وجوب ندارد، ظاهرن حرمت ندارد، با هم تنافی ندارن. واقعا هم یکی از اینا باشه، با هم تنافی ندارن. اینو وجدانش بکنید. یه جا فرمودن یقین داریم واقعا یا واجبه یا حرام، ولی بعد بفرماید عند شک ظاهرا نه حرمت داری نه وجوب داری، عیبی ندارم. احکام ظاهریه مفاد اصول عملیه، اگر علم به خلاف یکیشان داشتیم سبب تعارضشان نمی شود. تحلیلش همینه. این از ظاهریه. احکام عذریه حقیقتش اینه، براءت از حرمت حقیقتش اینه که اگر حرام بود چوبت نمیزنم. براءت از وجوب حقیقتش اینه که اگر وجوب داشت نیاوردی چوبت نمیزنم. حقیقت اصول عملیه جعل معذریت و جعل منجزیت است با السنه مختلفه. هیچ اینا هیچ تنافی با هم ندارن. فرموده است در مسوال اصول مانع از جریان اصول عملیه، یا بفرمایید موجب تعارض اصول عملیه، احد الامرین است. یا تنافی در تعبد است. خب تنافی در تعبد ولو ظاهری محال دیگه، دیگه ظاهر و واقع نداره. هم استصحاب بگه تو طهارت داری، هم استصحاب بگوید حدث داری، تنافی در تعبد است. چون تنافی در تعبد است هر دو جاری نمی شود. تعارض یعنی این، هر دو تاشون جاری نمی شود، یکی دون دیگری ترجیب لامرجه است، پس هیچ کدام جاری نمی شود. یا تنافی در تعبد و یا اذن در مخالفت عملیه. این دو کاسه قبلن هر دو پاک بود، الان یکیشون نجس شده، نمیدونم این یا اون. استصحاب طهارت او با استصحاب طهارت او با هم تعارض میکنن. تنافی در تعبد نیست، اون طهارت داشته باشه اینم داشته باشه، چون موضوعها دوتاین. تنافی در تعبد نیست، ولی اگر بگوید این پاکه یعنی این میتونی بخوری، اونم بگوید پاکه میتونی بخوری، این اذن در مخالفت عملیه قطعیه. اذن در مخالفت عملیه قطعیه قبیحه، پس هر دو جاری نیستن، یکی دونی دیگری ترجیب لامرجحه، پس هیچ کدوم جاری نیستن. این معنای تعارض اصول عملیه است. فرموده این ملاک و این سبب تعارض در محل کلام نیست. لا تنقض الیقین به شک، بگوید حرمتم جعل نشده است ظاهرن، اباهم جعل نشده است ظاهرن، عیبی ندارن. با اینکه در واقع یا حرامه یا مباها، واقع را قبول کردیم اباهم مجعوله، یا اباحه جعل شده یا حرمت جعل شده است، ولی ظاهرا میگه حرام نیست. حرام نیست یعنی اگر حرام بود چوبت نمیزنم. استصحاب عدم اباحه هم میگه اباحه را من جعل نکردم، نم غیر الزامیه. از جریانشون هم اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد، اذن در مخالفت قطعیه، چون شاید واقعا مباح باشه، شاید مباح در واقع، چون شاید در واقع مباح است، شما از جریان دوتا استصحاب اذن در مخالفت عملیه قطعیه حکم الزامی پیدا نمی کنی. شاعلا نمیتونی بگی شارع به من اذن داده در مخالفت تکلیفش قطعا، نه، اذن داده در مخالفت تکلیفش احتمالا، شاید حرام باشه، گفته بگو حرام نیست، اذن در مخالفت احتمالی هم که عیبی نداره، همه موارد اصول عملیه اذن در مخالفت عملیه احتمالیه یه. در ادامه فرموده که تنافی هم نیست دیگه، چون مواردش مختلفه دیگه، در یه چیز رو نمیگه، میگه حرام میگه نیست، علم به کذب داریم دیگه، چه هر دوش میگه نیست، چه تنافی با هم داره. زدان گفت او هم طهارت هم نجاست زدانن، هم محدث و هم طاهر زدانن، نه این باشه نه اون باشه، نمیگه هر دو هست، میگه ایش کدام نیست، جمع بین زدن نیست، اینه که علم به کذب. فقط در ادامه کلامش یه استشهاد کرده، مثل استدلاله، شاهدش اینه، این که اصول عملیه در محل کلام تعارض ندارن، چون تنافی در تعبد نیست، چون اذن در مخالفت عملیه قطعی لازم نمیاد، شاهدش اینه که میگه این همه ما فتوا میدیم، بعضی از فتواهای ما خلاف واقع دیگه، نمیشه بگیم این رساله را که نوشته همش مطابق واقع، بعضیش خلاف واقع، ولی میگیم عیبی نداره. ما میگیم این اصول و اماراتی را که جاری کردیم بعضیش خلاف واقع، عیبی نداره. اونی که ما یقین داریم اینه که بعضی از اجراءات ما خلاف واقع باشه، خلاف واقع. اونی که عیب داره اینه که ما خلاف حکم الزامی فتوا بدیم، اینم یقین نداریم، ما یقین نداریم خلاف حکم الزامی فتوا داده باشیم، یعنی حرامی را حلال کرده باشیم، واجبی را مستحب، این علم نداریم، فقط علم داریم بعضی از این فتاوای ما خلاف واقع است. علم داریم که بعضی از اجراءات ما در اصول عملیه امارات اینا خلاف واقع، ما اون را که اجرا کردیم خلاف واقع، اما مخالفت عملیه قطعی لازم میاد علم نداریم. شاید اونایی که ما اشتباه کردیم همش در غیر الزامیات بوده، شاید ما مستحب را واجب فتوا دادیم، مکروه را حرام فتوا دادیم، مباح را مستحب فتوا دادیم، مباح را مکروه فتوا دادیم، ما یقین نداریم، ما یه مجتهد که رساله را بیرون داده ایم یقین نداریم حرام خدا را حلال کرده باشیم، ممکنه حلال خدا را حرام کردیم، عیبی نداره، حلال خدا را حرام کردن به نحو اجمال عیبی نداره، مطابق احتیاط حلال را ما به مردم گفتیم ترک کنید، به خلاف واقع نمیفتن مردم. این که ما اجرا کرده باشیم اصل عملی را یا اماره ای را و بر اثر فتوایی که داده باشیم مردم را به خلاف واقع انداخته باشیم، نه، ما یقین نداریم. اینم شاهد آورده بر ادعای خودش که بناءً علی هذا علم به مخالفت ضرری نمیزند. میگد اگر علم به مخالفت مضر باشه در فتوا بسته میشه، چون هر مفتی علم داره بعضی از این اصولی را که جاری کرده خلاف واقع. علم به مخالفت للواقع، علم به مخالفت حجج للواقع، این مضر نیست. مضر انداختن یا خود آدم یا انداختن دیگران در خلاف واقع الزامی، و ما یقین نداریم با این فتاویمان مردم را در خلاف واقع الزامی انداخته ای. این جواب دومی که داده است. ثالثاً هم جواب داده از مرحوم آسد محمد باقر، ثالثاً افرض که اینا با هم تعارض میکنن، استصحاب عدم جعل الزام با استصحاب عدم جعل ترخیص با هم تعارض میکنن. خب کی گفته وقتی تعارض کردن اینا تساقط میکنن بعد استصحاب بقای مجعول باقی میمونه سالمن، اونها با هم تعارض میکنه این سالم میموند؟ نه، تعارض بین هر سه میشه دیگه. وجهی ندارد دو تا استصحابای عدم جعل را با هم معارض قرار بدهیم متساقط، بعد بگیم استصحاب بقای مجعول یبقا بلا معارض. نه، اونم در عرض اینایه، اونم استصحاب دیگه در عرض ایناست. ما استصحاب بقای مجعول در این طرف و استصحاب عدم جعل اباحه، این دوتاش در یک طرف، عدم جعل اباحه موافق با استصحاب وجوب دیگه، استصحاب حرمت هست. استصحاب حرمت میگه حرمت هست، استصحاب عدم جعل اباحه میگه اباحه نیست، اینا با هم متوافقین. یه طرف تعارض، استصحاب عدم جعل الزام هم یه طرف تعارض. این استصحاب تعارض میکنه با اون دو تا استصحاب. این گذشت در بحث علم اجمالی. ربما در یک طرف علم اجمالی یک اصل است، در طرف دیگر دو تا اصلن. این یک اصل با اون دو اصل با هم تعارض میکنن. در جایی که اونا اختلاف و رتبه بود تعارض میکردن گذشت، فضلن اونجایی که اتحاد و رتبه هم دارن، اونجا اتحاد و رتبه دارن، استس عدم جعل و بقای مجهول هر دو در یک رتبه هن. گفتیم بینشون حکومت نیست، تسبب شرعی نیست، اینا در یک رتبه هن. استصحاب عدم جعل ها با استصحاب بقای مجعول در یک رتبه هن. وقتی در یک رتبه شدن، استصحاب عدم جعل الزام در یک طرف معارض است با استصحاب عدم جعل اباحه، و استصحاب بقای مجعول در طرف دیگر. باز ما به نتیجه رسیدیم، ما حرف ما نی بود استصحاب بقای مجعول معارض داره، شما آمدی به این معارض یک اصل دیگه، یک اصالت و عدم جعل الاباحه رو اضافه کردی. خب اونم بیاد کنارش، ضرری به ادعای ما نمیزنه. ما حرف ما یا آقای خوین استصحاب بقای مجعول معارض داره، شما میگی علاوه از این که معارض داره استصحاب عدم جعل اباحه هم هست. خب اونم بیاد طرف معارضه، معارضه را از بین نمیبره، زمیمه به معارض میشود. اینه که این را هم جواب داده. ظاهرن اینها در جلسه بوده از قدیم یادم هست که مرحوم آسد محمد باقر اون اشکال را بر مرحوم آقای خویی کرده، و در همون جلسه هم سه تا جواب مرحوم آقای خویی داده و ایشون جوابی نداشته. بعد رفته درباره این جوابها فکر کرده، برای این جوابها جواب پیدا کرده، دی او جوابها وقتی بله بیان شده که دیگه بله با آقای خوبی بحث نشده. حالا چرا نشده اونم داستانی داره. این فرمایشی که مرحوم آصف محمد باقر فرمود. خب این سه تا جواب مرحوم آقای خویی از اشکال مرحوم آصف محمد باقر صدر که اینها در مسواه هم آمده در بحوث هم آمده است. ولیکن از هر سه جواب مرحوم آصف محمد باقر جواب داده. جواب اولی رو ما اشاره کردیم، میاد داستانش، این که اباحه مجعول نیست، اینا درست نیست، میاد در وجه تفصیل بین احکام الزامیه و ترخیصیه خواهد آمد. عمده این جواب دومه. جواب دوم مرحوم آقای خویی اینه که استصحاب عدم جعل الزام با استصحاب عدم جعل ترخیص تعارض ندارم. مرحوم آصف محمد باقر فرمودن نه تعارض دارم. فرموده که استصحاب عدم جعل الزام غیر از اون اثر تعذیری معذریت، استصحاب عدم جعل الزام اثرش اینه که معذوری دیگه، علاوه از اثر معذوریت یه اثر دیگه هم داره و اون جواز الافتاء. این مبنای مرحوم آقای خوییه در بحث قطع گذشته است. شادم یه جایی در استصحاب بحث بکنیم. استصحاب همانطور که قائم مقام قطع طریقی می شود، قائم مقام قطع موضوعی هم می شود. مرحوم آصف محمد باقر قبول نداره، میگه این اشکال ما بر مبنای سید استاده. مرحوم آقای خویی قبول داره، میگه استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشود. اگر در یک جای شارع مقدس فرموده بود اذا قطعت به کذا فکذا، استصحاب جای این قطعت مینشینه. در محل کلام فرموده است اگر اذا علمت یجوز الافتا، علم در جواز افتا به نحو موضوعی اخذ شده است. شما اگر علم داشتی فتوا دادی معذوری، اما اگر علم نداشتی حرام فتوات ولو مطابق واقعا باشه. علم موضوع اینجا اثر ظاهر می شود. علم به نحو موضوعی اخذ شده است، باید علم پیدا، یه جز موضوع علم پیدا بکنی افتا بدهی. اذا علمت بما افتیت فانت معذورون، وگرنه اگر علم منتفی شد میشه من افتا به غیر علم لعنت الملائکه، ولو مطابق واقع فتوا دادی ها فایده نداره. علم به نحو موضوعی اخذ شده است. اون مثال علم به 10 روز را به ذهنتون بیارید. علم داری به 10 روز یتم، این علم به نحو موضوعیه. شما اگر علم نداری، شک داری، ولو در واقع 10 روزم میمونی، 20 روزم میمونی، تا قصر. علم به نحو موضوعی معناش اینه دخیل در حکم است، باید باشد تا اثر مترتب شود و اگر نبود اثر مترتب نمی شود ولو مطابق واقعا باشد. این نتیجه علم موضوعیه. در باب جواز افتا موضوع علمه، این مهمه، اینو بله در ذهنتون باید حلاجیش بکنید. استصحاب همانطور که اثر طریقی دارد، اثر طریقی، قبلا این خمر بود، استصحاب بیدونید خمر را تنجیز میکنه، این اثر طریقیه. استصحاب با ما طریقون، همانطور که استصحاب اثر طریقی دارد، آثار علم طریقی برش بار می شود، اثر موضوعی هم داره، یعنی آثاری را که برای علم موضوعی بار شده استصحاب جاش می نشینه. یکی از آثار استصحاب جواز الافتاس حاصل الکلام، یکی از آثار استصحاب جواز الافتاس، خصوصا که مرحوم آقای خوی استصحاب را اماره می دانه، چون استصحاب علم، جواز افتام رو علم بار شده است. این ایشون اضافه نکردن، ما اضافه می کنیم. حرف متینیه، جواز افتا از آثار استصحابه، چون استصحاب قائم مقام علم می شود، خصوصا بنابر این که استصحاب اماره باشه، که امارات را همه میگن قائم مقام علم میشود. نتیجه این میشود استصحاب عدم جعل الزام دو تا اثر دارد، یک اثر طریقی، میگه این در واقع تو الزام نداری پس معذوری، یه اثر طریقی، یه اثر موضوعی، تو عالمی به عدم جعل فیجوز الافتاء. استصحاب عدم جعل اباحه یه اثر داره، چون اباحه اثر تعذیری و عدم اباحه اثر تعذیر و تنجیزی نداره، اباحه باشه معذوریم، عدم اباحه باشه معذوریم، فرق نمی کنه. استصحاب عدم جعل اباحه یک اثر داره و اون اینه، تو عالمی به عدم اباحه پس می توانی فتوا بدهی به عدم اباحه. فرموده این دو تا استصحاب ها گرچه به نسبت به اثر طریقی تعارض ندارن، چون یکی اثر طریقی داره یکی نداره، تعارض نیست، اما نسبت به اثر موضوعی و هو جواز الافتاء با هم تعارض داره. استصحاب عدم جعل الزام میگه تو میتونی فتوا بدی که این الزام ندارد. استصحاب عدم جعل اباحه میگه میتونی فتوا بدی که این اباحه ندارد. یکی از این دوتا فتوای من خلاف شرعه، یکی از این دوتا فتوای من فتوای به غیر علمه، من افتا به غیر علم لعنت الملائکه. استصحاب یک کم دیگه صبر میکردید حل میشد. استصحاب ها نسبت به جریان این دوتا اثر متعارض میشوند. معروم آقای خیلی گفت استصحاب ها تعارض ندارن، چون اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. ایشون میگه نه، اذن در مخالفت عملیه لازم میاد نسبت به جواز الافتاء، نسبت به اثر موضوعی. دوتا استصحاب ها از جریانش لازم میاد که شارع اذن داده باشد به شما فتوای به غیر علم را، فتوای به غیر علم حرامه، لازم میاد از جریان استصحابین اذن در مخالفت عملیه. ببینید خیلی فکر کرده اینا را درست کرده. بله این ما لازم سو اذن گذشت اینا تو رسائل چه عرفار میزنید، گفتیم اونی که حرامه اذن نباید. اصلا شما نمیخوایی دوتار بخوری، دوتا کاسر رو میخوای بخوری، ولی استصحاب طهارت او با استصحاب طهارت تعارض میکنه، چون اذنش قبیحه بخوری یا نخوری، مثلا شما تصمیم داری نخوری، اذنش قبیحه. الان اذن داده به شما، میتونی هم فتوا بدی الزام نداری، میتونی فتوا بدی که اباحه نداری. این اذن در مخالفت عملیه است. اذن فتوایی به غیر علم دوتا رو شما دوتاش فتوا اذنش میگم، اذن داده هم میتونی این را هم میتونی اون را، در حالی یکی از اینها فتوایی به غیر علمه. وقتی یکی فتوایی به غیر علم بود، این میشه اذن در مخالفت عملیه قطعیه. پس یا آقای خوی یا سید الاستاد، شما که فرمودی استصحاب عدم جعل الزام با استصحاب عدم جعل اباحه، بنابراین که اباحه مجعول باشه دیگه، جعلی باشد، میگی تعارض ندارن، اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد؟ نه، اذن در مخالفت عملیه لازم میاد. این اشکال. بعد وارد اجوبه از این جواب شده است، جواب داده از جواب آقای خویی، از جواب دوم، بعد وارد جواب از این شده باز. سه تا جواب برای این جواب، سه تا ردیه بفرما برای این رد ذکر کرده و هر سه را مناقشه کرده. رد اول، دیدم مطالب خوبی رو گفته، نکات خوبی رو گفته، بله تعرضش مفیده. رد اول اینه که کسی بگوید خب ما قبول میکنیم تعارض را به لحاظ جواز الافتاء، استصحاب عدم الزام با استصحاب عدم اباحه به لحاظ حرمت الافتاء به غیر العلم با هم تعارض میکنن. خب نسبت به این اثر تساقط میکنن. رد اینه، غایتش، غایت این تعارض اینه که نسبت به این اثر هیچ کدوم جاری نشود. استصحاب عدم جعل الزام اجازه نمیده فتوا را، استصحاب عدم جعل اباحه اجازه نمیده فتوا را، چون اگر هر دو اجازه بدن اذن در مخالفت عملیه است. خب نسبت به این اثر تعارض، تساقط. اما نسبت به اثر طریقی، معذوریت، فقط استصحاب عدم جعل الزام یه اثر معذوریتی داره، نسبت به موقعی معارض نداره. که آقای خویم همینو گفت. آقای خویی فرمود از جریانشون اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد، همین بود دیگه. گفت بابا او که الزام را برمیداره معذوریت میاره، تنافی نداره با اون که اباحه را برمیداره، اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. این یه رد جواب داده بر نسبت به این اثر تعارض جاری نمیشه، نسبت به اون اثر تعارض نیست جاری میشه. همین گفتم آقای خویم گفت نسبت به این اثر تعارض نیست، نسبت به این که معذوری تعارض نیست. حرفش درسته دیگه، ما تبعیض قائل شدیم، گفتیم نسبت به اثری که شما درست کردی تعارضه، تساقط میکنه، اما نسبت به اثری که مرحوم آقای خویی درست کرده که تعارض نیست. استصحاب جاری میشه و استصحاب عدم الزام، حاصل الکلام، استصحاب عدم جعل الالزام نسبت به اثر جواز الافتاء عقیمه، جواز الافتاء ثابت نمیکنه. نسبت به معذوریت معارض نداره، معذوریت ثابت میکنه. اثر طریقی ثابت میکنه، اثر موضوعی معارض داره ثابت نمیکنه. این که گفتم اینا نکته داره به خاطر این حرفایی که صحبت میکنید. بله این فرما ردی که ایشان آورده، بعد جواب داده این رد را، گفته نه این حرف درست نیست، خوبم فرموده، منتها ایشان نسبت داده به ناینی که این رو مبانی ناینیه که تفکیک در آثار قائل بشیم. ما قبول نداریم، نه ناینی هم تفکیک در آثار را قبول نداره، ما اون نسبت را قبول نداریم، ولی این حرف درسته. تفکیک در آثار در اصول عملیه غیر عرفیه، حیثی کردن اصلا ربط به عرف شریعت نداره. بگیم استصحاب از این حیث جاریه، از اون حیث جاری نیست. بابا لا تنقض الیقین بشک یه مصداق بیشتر نداره اینجا، یا جاری هست یا نیست. یکی بگیم لا تنقض الیقین بشک به نسبت به اثر جواز الافتا جاری نیست، معارض داره. نسبت به اثر معذوریت جاری هست، اینا عرفی نیست. این که ما بیایم استصحاب را در جایی از حیثی مصداق قرار بدیم برای لا تنقض، از حیثی دیگه همو استصحاب مصداق نباشد، یه عرفیت نداره. یه حرف حرف درستیه. سیعتی در ابحاث آتیه که تفکیک بین آثار یک اصل عرفی نیست. در بحث اشتغالم گذشت این مسئله. خب این رد اول که ایشون نپذیرفت درستم است، و اما رد دوم، فاعلیت ما گفتیم دو حید، دو مصداق استصحابه، نه از نظر اثر، دو مصداق، دو تا استصحابن. اینجا یه استصحاب از حیث اون اثر جاری، یه استصحاب از حیث اون اثر جاری نباشه، از اونجا دو تا ما استصحاب درست می‌کردیم. و اما رد دوم، فرموده که ممکنه کسی بگوید که اینجا عکس مطلب قبلی، بگوید استصحاب عدم الزام با استصحاب عدم اباحه نسبت به جواز افتا اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد، سن اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد، عکس قبلی. به چه بیان؟ به این بیان که عرض کردیم علم در باب جواز الافتا به نحو موضوعی اخذ شده است. وقتی شما استصحاب میکنی عدم جعل الزام را، علم پیدا میکنی به جعل الزام، موضوع من افتا به علم محقق میشود. استصحاب را اونجا جاری میکنی، موضوع من افتا به علم در استصحاب عدم جعل اباحه محقق می شود. هر دوتا موضوع محقق شدن، علم به مخالفت احد مال الواقع ندارید. موضوع علم به واقع است. استصحاب هم مرا عالم بین کرده است، هم عالم بون کرده است، هم او جایز واقعا فتواش، هم این جایز است واقعا فتواش. ما اینجا علم اجمالی نداریم، به یک حرامی به نام فتوایی به غیر علم. ما دو تا فتوا داریم، هر دو فتوا به علم، علم به مخالفت نداریم که. خلاف واقع بودن اثر ندارد. علم موضوع جواز افتا علم. شارع مقدس شما را عالم بینم قرار داده، عالممون هم قرار داده است، پس هر دو جائز است فتوا دادن. واقعا هیچ علم به مخالفت احد ما، مخالفت للواقع ما نداریم. جواب داده، اینم تمامش بکنیم، جواب داده که راست میگید، از این حیث قبول کرده، از حیث فتوای به غیر علم شما حرامی را الان مرتکب نشدید، هر دو فتوات به علم. ولی باز ما یه عنوان دیگه ایم داریم، دروغ حرامه، یکی از اینا دروغ دیگه، دروغ گفتی از باب دروغ، یکی از اینا دروغ حرامه، پس اذن بابا یکی از اینا دروغ فرض نه دیگه. درست از باب فتوای به غیر علم هیچ کدوم اینا حرام نیست، هر دو فتوای به علمن، اما از یک حیث دیگه باز حرامه، از حیث که یکی از اینا دروغه، شما دروغ نسبت دروغ دادی به شریعت، دروغ بستی به شریعت که شریعت گفته است بله امر قبیح را که نمیتوند شرع مقدر قبیح دروغ گفتن، دروغ را که نمیشه اجازه بدن، فرموده که نه درسته، عوض شد مسئله دیگه. تا الان گفتیم آقا دوتا استصحاب ها جاری نیست، از باب که علم مخالفت پیدا میکنیم در مقام افتا عزیبه، از الان میگیم نه دوتا استصحاب ها جاری کنیم لازم میاد اذن در مخالفت قطعیه نسبت به نه افتا، نسبت به کذب، کذب را شارع تجویز کرده، گفتنی نیست، شارع همین اجازه بده، همون اجازه بده، به من اجازه دروغ گفتن بده، حرام است کذب، حرام است اذن در کذب، قبیح است. اینه که فرموده استصحاب عدم جعل اباحه با استصحاب عدم جعل الزام به نسبت به ملاحظه حرمت الکذب با هم تعارض میکنن. نوبت میرسه به سومی که حرف خود آقای خوییه، نگاش بکنید، مرحوم آقای خویی گفته عیبی نداره این اذن، این اذن عیبی نداره، اگر این اگر این از دست ما بگیرید در به فتوا بسته میشه، اذن به فتوای خلاف واقع دادن عیبی نداره، وگرنه یقینا ما بعض فتوامون دروغه، اگر بنا باشه کذب باشه و حرام باشه و نتونیم در فتوا دادن باید بسته بشه. اینه که جواب سوم یکی از مرحوم آقای خویی نقل کرده، بعد مناقشه کرده، حرفای خوبیه، مطالب خوبیه، ملاحظه بفرمایید انشاءالله تتمه.